اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. شام یکشنبه اصابت یک راکت در منطقه سبز بغداد و در نزدیکی سفارت امریکا باعث یک انفجار شد. اردوی عراق دقایق پس از وقوع انفجار با صدور اطلاعیه کوتاه این موضوع را تایید کرد و گفت که این انفجار تلفات نداشته است. رسانه های عراقی از استقرار نیروهای امنیتی در منطقه سبز خبر دادند و یک مقام پلیس بغداد نیز به خبرگزاری رویترز گفت که گزمه هایی به شرق پایتخت اعزام شده است تا راکت اندازا را که احتمالاً بر موتر تبعیه شده است پیدا کنند. پارلمان، وزارتخانه ها و نهادهای مهم دولت عراق و همچنین سفارتخانه های خارجی در منطقه سبز بغداد قرار دارد و این منطقه همواره تحت مراقبت های امنیتی است. ساعت بعد از این حمله، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از طریق تویتر ایران را تهدید به نابودی کرد. آقای ترامپ در حساب تویتر خود نوشت که اگر ایران خواهان جنگ است، این پایان رسمی ایران خواهد بود. رئیس جمهور امریکا به ایران گفت که دیگر هیچگاه ایالات متحده را تهدید نکنند. یک گروه شبه نظامی شیعه عراق میگوید در انفجار بم تبعیه شده در جاده که بر سرویس حامل شبه نظامیان اصابت کرد، 7 نفر کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. گروه بسیج مردمی عراق با نشر یک اعلامیه گفت که این رویداد در شهرک بلدلرز در شرق کشور رخ داده است. تا حال کسی مسئولیت این بمبگذاری را ادعا نکرده، اما گروه داعش که سنی می باشد در گذشته همواره گروه های شیعه را در عراق هدف قرار می داد. حوثی‌های یمن می گویند حمله هفته قبل بر تأسیسات نفت عربستان سعودی آغاز عملیات نظامی علیه 300 هدف عمده نظامی در آن کشور است. آژانس خبری سبا که تحت کنترل حوثی هاست از قول یک منبع این گروه گفت که این اهداف شامل مقرهای نظامی و تأسیسات در امارات متحده عربی، عربستان سعودی و پایگاه های دو کشور در یمن است. عربستان سعودی هفته قبل گزارش داد که تیاره های بی پیلوت مسلح بر دو استیشن پمپ نفت در آن کشور حمله ور شدند. رای دهندگان هندی روز یکشنبه در هفتمین و آخرین مرحله انتخابات سرتاسری آن کشور که 39 روز طول کشید رای دادند. این انتخابات حیثیت همه پرسی را برای حزب بر سر اقتدار بهاراتیا جنتای نرندرا مودی سر اعظم هند دارد. آقای مودی در این انتخابات در رقابت تنگاتنگ با راهول گاندی از حزب کانگرس قرار دارد. مقام های انتخاباتی در هند گفتند که قرار است شمارش آرا روز پنجشنبه 23 می شروع شود و نتایج انتخابات تا پایان همان روز اعلام شود. مقام های انتخابات هند گفتند که میزان مشارکت مردم در 6 مرحله انتخابات آن کشور حدود 66% بود. در هند 900 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی است. و ایالات متحده قرار است اواخر ماه جون در بحرین یک کنفرانس بین‌المللی برگزار کرده و کشورهای شرکت کننده در آن را به سرمایه‌گذاری در اراضی فلسطینی تشویق کند. با گزارش رویترز، این نشست که با حضور نمایندگان دولت‌ها و شرکت‌های تجارتی در مناما برگزار خواهد شد، نخستین گام در حوزه اقتصادی توافق پیشنهادی دولت رئیس جمهور ترامپ برای صلح شرق میانه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا وعده یک بسته پیشنهادی برای صلح شرق میانه را داد که جزئیات آن به گفته قصر سفید در کنفرانس بحرین ارائه خواهد شد. این در حالی است که فلسطینی ها به این باورند که این بسته اقتصادی بیشتر به نفع اسرائیل است و تا روشن نیست که فلسطینی ها در این نشست حضور خواهند داشت و یا خیر. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. توجه شما را به بخش گزارش های این ساعت جلب می کنیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، با تقدیم سلام و آرزوی صحت و سلامتی شما، برنامه صبح امروز رادیو آشنا 15 رمضان را با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال می کنیم. نخست از هرات. نبود سردخانه های صنعتی در ولایت هرات باعث گردیده تا سالانه نیمی از محصولات کشاورزی دهقانان آن ولایت از بین برود. دهقانان ولایت هرات هشدار می دهند در صورت بی‌توجهی دولت به این موضوع، این احتمال وجود دارد که شمار زیادی از دهقانان دست از این پیشه بردارند. خلیل نورزایی چنین گزارش می دهد.
شماری از دهقانان ولایت هرات در اعتراض به عدم توجه حکومت به تأسیس سردخانه های صنعتی برای کشاورزان در این ولایت دست به دادخواهی زدند. این دهقانان با حضور در شبکه نهادهای جامعه مدنی هرات، مقام های حکومتی را متهم به بیتفاوتی در قبال رشد سکتور زراعت در جریان یک دهه اخیر می کنند. آنها می گویند همه ساله به خاطر نبود سردخانه نیمی از محصولات زراعتیشان از بین می رود و در خارج از فصل مجبور هستند با قیمت بلند محصول مشابه وارداتی از کشورهای همسایه را خریداری کنند.
اگر سردخانه باشه خود دیاغین می تواند از میوه خود سردخانه بگذاره، باز به فصل کمبود میوه او به بازار عرضه کنند. ما هر دیغانی که ما فکر کنیم که اگر دولت واحد می کند، حتما به خاطر که سردخانه اگر باشد او 4 لک درام آید است.
در قسمت سردخانه این بیش از 17 یا 18 سال میشه که حکومت های با انتخابات ها با اصطلاح آمدن سرصداهای بسیار زیاد، اما با کارکرد در قسمت زراعت صفر، هیچ خدمت در قسمت زراعت و زارع نشده.
این دهقانان میگویند بی‌تفاوتی دولت در امر ایجاد بازارهای فروش برای محصولاتشان در فصل برداشت میوه باعث دلسردی شمار زیادی از زراعت پیشگان شده و اگر این روند همچنان از سوی حکومت ادامه داشته باشد، شمار زیادی از دهقانان دست از کشاورزی خواهند کشید. عبداللطیف یکتن از دهقانان ولسوالی گذره هرات:
اگر توجه نکنه مردم مجبور باز به 2 سال دیگه نمیته بیایه، مثل همین مولدار که میبینین گری داره تاشون به تا بازار کو داشت اله کرده، دیغان هم مجبوره که بیایه به تا بازار گری ورداره، فرغون ورداره، دیگه چاره نداره، چه کار کنه دیغان وقتی که 2 سال 3 سال بودجه را مصرف کنه، زمین را آماده کنه، جا فروش نداشته باشه زلر کنه، مجبوره کور یله کنه، اگر فایده کنه یله نمیکنه، شهر هم خلوت میشه، مردم هم سوده میشه، مردم هم به ترقی میرسه.
سکینه حسینی یکی از اعضای شورای ولایتی هرات نیز میگوید عدم هماهنگی بین حکومت و نهادهای خارجی و نبود متخصصین امر کشاورزی باعث شده تا در جریان 14 سال گذشته دولت مردان نتوانند سردخانه های معیاری را برای نگهداری محصولات زراعتی در ولایت های مختلف کشور ایجاد کنند.
متاسفانه بیشتر پروژه های انکشافی در سطح افغانستان دونرهای خارجی آمده تطبیق کرده که یک نقطه مثبت هست، اما به دلیل ناهماهنگی بین حکومت و دونرها باعث شده که هم سرمایه ها یعنی بودجه ها هدر بره و هم به موقع تطبیق نشه، هم باعث ایجاد سوء زن بر مردم شد. یک موضوع دومیه که متاسفانه دولت مداران ما در طی این دوران حکومتداری خود آنقدر به دنبال ابقا و جایگاه خود خوب بودن که مردم از لحاظ انکشاف فراموش کردن.
اما صبور رحمانی رئیس اداره زراعت ولایت هرات میگوید کار سروی و دیزاین چندین سردخانه بزرگ صنعتی در ولایت‌های مختلف افغانستان از سوی یک مؤسسه آلمانی شروع شده و به زودی کار ساخت این سردخانه‌ها شروع خواهد شد.
حدوداً بین 6 الی 7 ماه میشه که دفتر جایزه از طریق متخصصین جرمن و ایندی بالای دیزاین تکنیکی سردخانه‌های افغانستان کار میکنن، به خصوص 5000 تن ها با بعد از اینکه دیزاین تکنیکی از اینا ختم میشه ان شاء الله شاید از این خاط بودیم که به مرحله تدارکات بره. اما با وجود از این بگم که یک سردخانه 5000 تنی نمیتونه تکفو کننده نیازهای ولایت مانند هرات باشه. ما امیدواریم که تجار عزیز ما بخش سکتور خصوصی در این موضوع اقتصادی اقدام به سرمایه گذاری نمایند.
در حال حاضر چندین سردخانه خصوصی و یک سردخانه دولتی به ظرفیت 200 تن در ولایت هرات برای نگهداری محصولات زراعتی دهقانان فعال است که به گفته مسئولان تکافوی محصولات زراعتی این ولایت را نمی کند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
و در بخش صنعت در افغانستان، صنعتکاران میگویند نیمی از مشکلاتی که آنها در بخش صنعت داشتند مرفوع شده است و فابریکاتی که در گذشته به اثر عوامل مختلف مسدود شده بود دوباره باز گردیده و این باعث گردیده تا رشد این سکتور در سال 1397 تا 7% بلند برود. این مطلب را شیرباز کمینزاده رئیس اتاق معدن و صنایع افغانستان با عبدالواجد عادل طی صحبتی بیان داشته و از حکومت خواسته است تا در رفع سایر معضلات سر راه سرمایه گذاری نیز با جدیت اقدام کند. توجه شما را به بخش از این مصاحبه جلب می داریم.
کمینزاده صاحب، شما بفرمایید که رئیس جمهور افغانستان فرمودن که صنایع و صاحبان صنعت در حقیقت شرکای حکومت هستند. حکومت چه نوع تسهیلات برای صنایع افغانستان فراهم کرده و در مجموع آیا این تسهیلاتی که فراهم کرده سبب رشد صنعت شده و از مشکلات صنعتکارا کاسته یا خیر؟
در این شکی نیست که حکومت وحدت ملی راستای انکشاف صنعت افغانستان کارهای کرده که صنعت امروز ما میبینیم 7% رشد در سال گذشته در سال 1397 داشته. ما اصلا 11 مشکل عمده داشتیم که مانع رشد صنعت و انکشاف کشور بوده که از او جمله یک و یکی با جلسه رئیس جمهور و شورای عالی اقتصادی را مطرح کردیم که از او جمله 5-6 مشکل عمده ما که دامنگیر ما بوده امو رفع شد و حالی ما شاهد رشد هستیم و در سال 2014 و 2013 بعد از خروج نیروهای ناتو و پی‌آر‌تی ها تقریبا ما 1200 فابریکه ما بسته شد که 1800 فابریکه فعالیت میکرد. بعد از این 5 سال گذشته حالی الحمدلله ما پس می 3000 فابریکه ما خود کاملا کار میکنه، حتی 200 فابریکه دیگه هم حالی ما اضافی داریم که 3200 فابریکه در سر تا سر کشور ما داریم. 35 سکتور ما با حالت خودکفایی و نیمه خودکفایی رسیدیم. سکتورهای مواد غذایی گرفته تا پی وی سی، پایپ پی وی سی، سکتور پاپوش، مواد ساختمانی، چاپ، صنعت بسته‌بندی، صنعت پلزات و صنعت کلکین و دروازه و اینا را که بشال و شکل مدرن و مجهز ما ایجاد در داخل کشور الحمدلله جور میکنیم. مشروبات غیر الکلی حتی در اکثر موارد ما تقریبا 5-6 قلم جنس ما حال مصادرات داریم. شما همه هموطنان عزیز ما بهتر میفهمه که از سالای 2002 الى 2007 صنعت پاپوش افغانستان کامل محو شد. الحمدلله آل 260 فابریکه تنها در پاپوش پلاستیک و پاپوش چرم ما داریم. از امی آل ما صادرات داریم با روسیه و ازبکستان و مالک آسیای میانه. علتش در ای بود امتیاز به تولیدات داخلی سابق مروج نبود در کشور. وقتی که به حکومت وحدت ملی این مسائل پیشنهاد کردیم اونا امی دومستیک پرفرنس قبول کردن. کی باعث شد که یک دم صنعت رشد کنه و هاکزا بر همه ادارات دولتی رئیس جمهور فرمان داد که باید اول شما از تولیدات داخلی استفاده کنین. 380 قلم جنس ما تعرفه‌اش ست کردیم و آل تعرفه مواد خام به 1% ما مواد خام وارد میکنیم به فابریکات و امی هم فابریکات تشویق شدن. شورای عالی اقتصاد به میان آمد و مسلسل تبلیغات این مردم افغانستان بیدار شد. حال پرد پرده کشور از تولیدات داخلی ما از اون حمایت میکنن. حال مردم میپام تولیدات داخلی ارزش چی است؟ ما باید اینا را خریداری کنیم. ما تکنولوژی عصری داریم، ماشینالات عصری را وارد کردیم. 260,000 کارگر در سر تا سر کشور در صنایع ماشینی امرای ما کار میکنن.
در حال حاضر علاوه به فابریکاتی که در افغانستان فعال است، آیا سرمایه اضافی و مازاد دیگه هم در کشور موجود است که اونا علاقمند سرمایه گذاری در صنعت باشند؟
هر هفته ما 10 فابریکه 15 فابریکه زمین توزیع میکنیم و واقعا سرمایه دارا علاقمند هستند. اما یک دو سه مشکلی که داره ما به روز گذشته به جلسه ما رئیس جمهور امیر مطرح هم کردیم که او مثلا عدم موجودیت برق کافی و معیاری. صنعت افغانستان آلی به در سر تا سر کشور به 600 مگاوات بار برق ضرورت دارد. واقعا در بخش زیربنا ما مشکل داریم. اگر اسرائیل زیربنای پارک های صنعتی رفع شود ما بسیار رشد کرده میتونیم. در قوانین هم یک مشکل بسیار عمده دامنگیر صنعتگرای افغانستان است که ما یک پالیسی دوامدار و یک بستر مناسب برای سرمایه گذاری تا حالی حتی نداریم. یعنی یک مشکل دیگه که است مسائل بیمه هست و هاکزا مسائل کردیت است. متاسفانه کردیت در افغانستان بسیار مشکل است. بانک ها آماده نیست. پیسدی بسیار به تکتانه بسیار بلند برای ما کردیت میتن. در منابع بشری هم ما یک مشکل داریم. اینا ما همیش گفتیم با مردم افغانستان و با همه پارت بر در دولت افغانستان گفتیم که فابریکه یا کارخانه جات یک پوانتون است، یک آموزشگاه است و سرمایه ملی است. با پارت پردی کشور تعلق داره. کس میکنه شما میبینید که صادرات ما برکت می صنایع بود که امروز صادرات ما تقریبا به 1 میلیارد افغانی رسید. ما ظرفیت ایده داریم که تنها سنگ افغانستان به ارزش 1.8 میلیارد دلار پروسس کنیم و ایره صادر. این یک سلسله مشکلات است که اگه این رپ شوه صنعت افغانستان رشد 25% را در یک سال خواهد.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
سلیمان نوجوان است که نشریات رادیو صدای خلافت داعش وی را وادار به پیوستن به صفوف داعش نموده بود، ولی بعداً با عدم درک آنچه که وی جویای آن بود از چنگ داعش فرار کرده است. ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار ما از ننگرهار چنین گزارش می دهد.
رادیو صدای خلافت مربوط به گروه داعش که وسیله مؤثر جلب و جذب جوانان به صفوف آن گروه بود، با گفته این مقامات دولتی ننگرهار اکنون از فعالیت افتاده است. سلیمان یکی از نوجوانان در ولسوالی مهمندره ننگرهار است که مدت 3 سال قبل در اثر شنیدن پیام نشرات رادیو صدای خلافت تشویق به پیوستن به آن گروه شد. سلیمان میگوید مکتب را در صنف 5 متوقف نمود و بدون همراه به دره مامند مربوط به ولسوالی اچین رفت و آنجا به مرکز داعش رجوع نمود.
داعش رادیو می اوریدله او داعش رادیو نه متاثر شوی اومه.
رادیوی داعش را گوش میکردم و از آن متاثر شدم. 3 سال قبل متعلم صنف 5 بودم. رفتم به درای اچین و با شیخ عبدالله در مرکز شامل شدم. زمانی که وضعیتشان را دیدم هر نوع مردم در آنجا بودند. خارجی ها بودند و بالای مردم ظلم میکردند. یک تن که به شیخ مسما بود به دیگران گفت که این بچه را به انتحاری آماده کنید.
وی گفت که در رادیو داعش از فعالیت مدارس دینی، جهاد و زندگی شرعی شنیده بود، ولی زمانی که آنان را از نزدیک مشاهده کرد چیزی از اسلام را در نزد آنان پیدا نکرد. سلیمان چشم دید خود را به رادیو آشنای صدای آمریکا بیان داشت. گفت که تمویل گروه داعش در اچین هم از پاکستان انجام می شد و وی با یک گروه دیگر در جمهوری نان مصروف بود و از مردم به زور نان اخذ می کردند. وی که بدون اجازه پدر و مادر خود به آنجا رفته بود، حکایت می کند که با داعش یک زندگی مقید و دشوار را سپری کرده است. سلیمان افزود که در کنار سایر جنگجویان خارجی، جنگجویان ایرانی و روسی گروه داعش نیز حضور داشتند.
دیگه چچنی و عالم و پنجابیان هم پکی و عرب هم پکی و
در جمع اینها چچنیایی، عرب، پنجابی، ایرانی و حتی روسی هم بودند. ما را در مقابل طالبان در صف جابجا نموده بودند. اطفال و خانواده هایشان همراهشان هستند.
سلیمان میگوید که اکثر بالای اطفال خردسال یا حملات انتحاری را انجام میدادند و یا مغاره کشی میکردند. وی افزود که یک زمان قادر شد تا در تاریکی شب از محل داعش فرار کند و خود را به امنیتی ملی تسلیم نماید. در
کلاگانو که چمچی والی وی بس
کلاها بود و باش داشتند، مغاره ها بودند. مردم عوام را توظیف میکردند و ما را توظیف میکردند که مغاره بکشید. به ما یک دکان را مشخص نموده بودند. هرگاه که چیزی نیاز میشد از آن دکان خریداری میکردیم، ولی تا آخر نفهمیدیم که پول کی میپرداخت و از کجا میشد.
در همین حال تاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار می گوید که رادیو صدای خلافت گروه داعش اکنون فعالیت ندارد و برای جلوگیری از ورود دوباره افراد تسلیم شده اقدامات روی دست دارند.
داعش در رادیو چندین دستگاه رادیو داعش که در مناطق مختلف فعال بودند بر وقت تخریب شد. کارمندان نشاطی آنها نیز در عملیات اخیر کشته شدند. داعشی هایی که به حکومت تسلیم می شوند و افغان ها هستند می توانند مانند سایر افغان ها زندگی یادیشان را به پیش ببرند. اکثر افراد داعش که در ننگرهار با اداره امنیت ملی یکجا می شوند از حضور جنگجویان خارجی، تمویل مالی یا گروه از بیرون از افغانستان و زندگی مقاید در صفوف داعش حکایت می کنند. داعشی های تسلیم شده با دولت می گویند که اتباع پاکستانی در صدر داعشی های خارجی در ننگرهار قرار دارند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
و باز هم از افغانستان. با گسترش خدمات مخابراتی و استفاده روزافزون مردم از اینترنت در آن کشور، جرایم و آزارهای اینترنتی نیز افزایش یافته و قربانیان این گونه جرایم و آزارها از نبود مسئولیت و فضای سالم اینترنتی اظهار نگرانی می کنند. سایر زلان، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان، می گوید که روزانه 4 تا 8 قضیه جرایم و آزار اینترنتی را ثبت می کنند که این رقم تا 3 برابر افزایش را در مقایسه با 3 سال پیش نشان می دهد که با آن رسیدگی شده است. جزئیات بیشتر را در مصاحبه رویا زمانی با آقای زلان می شنوید.
آقای زلان، سخنگوی وزارت مخابرات افغانستان، تشکر از اینکه بر ما وقت میدین. گفته میشه که در افغانستان نسبت به سالهای گذشته جرایم اینترنتی افزایش یافته. اگر شما لطف کنین اینو بگوین که نوع رفتارهایی که از دید شما یا از دید حکومت افغانستان یا قانون افغانستان جرایم اینترنتی عنوان میشه چی است؟
خوب، در مجموع تمام تخلفات سایبری که در فضای سایبری میشه، اگر او تهدید است، هک کردن اکاونت هاست یا هم موارد آزار و اذیت است، تمام از این در جرایم سایبری شمرده میشه. و قسمی که شما دور شدین، آمار جرایم سایبری افزایش نیافته، اما در مجموع گفته میتونیم که آگاهی مردم بیشتر شده این باره، و چون بیشتر مردم از سوشال میدیا یا رسانه‌های اجتماعی استفاده میکنن، از او خاطر مشکلات هم کمی بیشتر است. و متاسفانه در افغانستان مسائل اکانت های جعلی بیشتر است که ما در این بار همراه اداره فیسبوک صحبت هم کردیم و به خاطر مسدود کردن این اکانت ها هم رایشان در جریان هستیم.
خب آقای زلان، شما از حساب های جعلی یاد کردین. قبل از اینکه به این سوال خود بپردازیم، آیا شما گفته میتونید که بیشترین قضایایی که شما ثبت میکنین در از جرایم اینترنتی در افغانستان چی است؟
بیشترین فعلا ما در فیسبوک داریم که او اکانت های جعلی است، موارد آزار و اذیت دختران است که با اکانت های جعلی مورد آزار و اذیت قرار می گیره، و همچنان بخش نشر و پخش معلومات خصوصی افراد است که بدون اجازه مردم عکس ها و فیلم های خصوصیشان نشر میشه. این در مجموع مسائلی است که عمدتاً بیشتر مورد بررسی قرار میگیره.
خب آقای زلان، شما در افغانستان تو راه ها یا مکانیزم هایی هست که شناسایی کنه این حساب های جعلی را؟ شما گفتین که امرای شرکت فیسبوک در تماس هستین، و یا در حال حاضر راه هایی هست که این جرم های اینترنتی را مورد پیگرد قانونی در افغانستان قرار بدین؟ چرا که در کشورهای خارج اگر ببینیم در شمار از کشورهای پیشرفته پیگرد قانونی میشه کسایی که حساب‌های جعلی یا کسی را از طریق اینترنت تهدید میکنن و یا کدام جرم را مرتکب میشن. شما چی میکنید دارین در افغانستان در حال حاضر؟
خب وزارت مخابرات من حیث یک وزارتی که پلیس ساز است و در بخش اجرایی ما ارگان های عدلی و قضایی داریم، اونا کار میکنه. ما فقط در بخش هماهنگی و سهولت برای ادارات عدلی و قضایی کار میکنیم. اگر قضایایی از طرف ادارات عدلی و قضایی به وزارت مخابرات مراجعه میکنه یا راجع میشه، ما تیم های تکنیکی ما توانی زیر داره که او را بررسی بکنه و پس جزئیاتش برای اداره مربوطه و نتیجه شبرشان روان بکنه. اما این فعلا خوشبختانه در قانون جرایم سایبری در کد جزای افغانستان جایگزین شده و ارگان های عدلی و قضایی افغانستان توانایی ازیر داره که نظر به قانون جرایم سایبری او را بررسی بکنه. اما بررسی های تخنیکیش در وزارت مخابرات انجام میشه و بعدا به خاطر فیصله و مجازات و مسائل دیگرش به ارگان های مربوطه راجع میشه. من حیث نماینده وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی گفته میتونم تمام قضایی که از طرف نهادهای مربوطه به وزارت مخابرات به خاطر ارزیابی و به خاطر پیشبردش راجع میشه و به ما رسیده، ما او را بررسی کردیم و نتیجهش بعداً به مو اداره مربوط روان کردیم. همکاری از وام برای ما مهم است که در این بخش همراه ما باید همکاری بکنه و یکی از دلایلی که چندی قبل ما درباره مسدود ساختن فیسبوک صحبت کردیم این بود که فیسبوک باید به قوانین افغانستان احترام داشته باشه و خواستایی که حکومت افغانستان در و خصوصا وزارت مخابرات راجع به استفاده فیسبوک و استفاده رسانه اجتماعی در افغانستان داره، او را باید حمایت بکنه. امرایشان مستقیم در تماس بودین، قبلا هم همکاری کردن، قسمی نبود که همکاری نکردن.
بله، واقعا الان گفتگوهای شما در این مورد تا کجا رسیده؟ نتایج این گفتگوها تا حال چی بوده؟
تا حال ما چند جلسات با اداره فیسبوک داشتیم، در سوشل میدیا های دیگه یا در اوتلت های دیگه مشکلاتی جدی نداریم. اما مشکل کلان ما چون در افغانستان بیشترین مردم از فیسبوک استفاده میکنه و مشکل ما هم همراه اداره فیسبوک است، ای باره چون بعضی صفحات جعلی و بعضی صفحاتی که از طرف دشمنان وطن ایجاد شده به خاطر نهنجاری ها و براختن بعضی از مشکلات قومی و زبانی، او صفحات هنوزم بسته نشده و ما جدا از اداره فیسبوک توسط یک نامه رسمی خواستار همکاری شدیم در این بخش. اما منتظر هستیم، هنوز جواب مثبت منفی بر ما نرسیده. حتما اداره فیسبوک هم بالای مکتوبی که از طرف وزارت مخابرات برایشان رسیده فکر میکنه و بعد از بررسی هایشان جواب خواهند داد.
ساعتی دیگر که باز در خدمت های بود، توجه شما را با بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.